قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک. قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. بزرگترین محبتی که میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. پس ازتون میخوایم اگه از شنیدن لالالند لذت میبرید، فقط لذتشو واسه خودتون نگه ندارید و به دوستاتونم بگید. قصه امروز ما اسمش هست اعترافات یک طنز نویس نوشته ی او هنری. خب قبل از اینکه بخوام قصه رو شروع کنم برای خوندن، میخوام یه اتفاق جالبی که توی زندگیش افتاده رو براتون تعریف کنم. ویلیام سیدنی پورتر که معروف به اسم او هنریه، تو سال 1891 توی بانک کار میکرده. اون زمان سیستم حسابداری بانک‌ها مثل الان کامپیوتری نبود و همه چیز رو کاغذ ثبت میشد. پورتر هم عاشق قصه و خیال بافی بود و زیاد حوصله اعداد و حساب کتاب نداشت، ولی خب متاسفانه اونجا حسابدار بود. یه مدتی اونجا کار میکنه و حساب کتابا رو که بررسی میکنن میبینن خدای نزدیک 1000 دلار از حسابا کم شد. ته و توشه که در میارن میبینن داستان با آقای پورتر برمیگرده. بانک میگه اختلاس کرده، خودش میگه من حواسم نبوده اشتباه نوشتم. خلاصه پرونده رو میفرستن دادگاه. اون موقع پورتر با همسر و دخترش زندگی میکرده. درست قبل از جلسه دادگاه شبونه از آمریکا فرار میکنه، میره هندوراس. تو اون تاریخ هندوراس یکی از کشورهایی بود که قرارداد استرداد مجرمان با آمریکا رو نداشت. یعنی اگه یه کسی تو خاک آمریکا مجرم بود، هندوراس دلیلی نداشت که اون مجرم رو بخواد پس بده به آمریکا. تقریبا 6 ماه اونجا زندگی کرد و تو همون دوران بود که یه اصطلاح معروف رو توی داستانش استفاده کرد، جمهوری موذی، بانانا ریپابلیک. بعد 6 ماه زنش که خیلی وقت بود درگیر بیماری سل بود، حالش وخیم میشه. پورتر هم برای اینکه کنار همسرش باشه برمیگرده آمریکا، اما پلیس همون موقع دستگیرش میکنه. دادگاه هم بعد از بررسی مدارک حکم میده که ویلیام سیدنی پورتر باید 5 سال بره زندان، اما به خاطر رفتار خوبش توی زندان فقط 3 سال تو زندان مرکزی اوهایو موند. خب من اول کار گفتم اسمش او هنریه، بعد ویلیام سیدنی پورتر صداش کردم و ممکنه دوگانگی براتون به وجود اومده باشه که خب چرا این کارو میکنی؟ میخوام بپرسم حدس خودتون چیه؟ به نظرتون چی شده که اسمش او هنری شده؟ بیایید یه بازی رو شروع کنیم. شما حدساتون رو توی کامنت پادگیرا برای من بنویسید. منم تو قصه بعدی که از او هنری قراره تعریف کنم دلیل اصلی این جریان رو بهتون میگم. فقط الکی تقلبم نکنید. پا نشید برید سرچ کنید ببینید داستان چی بوده اینجا واسه من بگید. من میدونم چی بوده. میخوام ببینم قوه تخیل و تحلیل شما چی میگه؟ برنده و بازنده هم نداریم دیگه، صرفا داریم یه بازی با هم دیگه میکنیم. خیلی خب، پس تو قسمت بعدی که من بخوام یه قصه از او هنری بخونم، دلیل این که چرا اسمش او هنری شده رو میگم. بریم که قصه‌مون رو شروع کنیم. اعترافات یک طنز نویس. دوران نهفتگی بیدرد من 25 سال طول کشید تا اینکه بالاخره موعدش رسید و بیماری به سراغم آمد. مردمان را نه سرخک که طنز و شوخی نامیدند. کارکنان فروشگاه به مناسبت 50مین سال تولد یکی از همکاران ارشد جا قلمی نقره‌ای خریدند. همه در اتاقش جمع شدیم تا هدیه تولدش را تقدیمش کنیم. مرا انتخاب کرده بودند تا سخنرانی کنم و من هم متن کوتاهی را به مدت 1 هفته تمرین کرده بودم. سخنرانی تأثیر خوبی گذاشت. پر از ایهام و نکته و پیچ و تاب‌های بامزه بود و حسابی تشویق شدم. متن سخنرانی‌ام فوق‌العاده منسجم بود. مارلوی پیر هم خنده‌اش گرفت و کارکنان هم شرایط را مساعد یافتند و قهقهه را سر دادند. شهرت من به عنوان طنزنویس از 9:30 صبح آن روز شروع شد. هفته‌های بعد همکارانم آتش شهرت شوخ طبعی‌ام را شعله‌ورتر کردند. یکی یکی سراغم می‌آمدند و از سخنرانی‌ام تعریف می‌کردند و نکته‌های ظریف لطیفه‌هایم را بازگو می‌کردند. کم کم متوجه شدم که باید این خط را دنبال کنم. خیلی‌ها می‌توانستند راجع به مسائل مالی یا امور روزمره صحبت کنند، اما از من انتظار می‌رفت همیشه چیزی سرگرم کننده و خنده‌دار به زبان بیاورم. انتظار داشتند درباره هر چیزی، حتی ظروف سفالی، لطیفه بگویم و با کوچکترین کبریت طنز شعله‌ای برپا کنم. دستیار حسابدار بودم و اگر در تراز مالی چیزی خنده‌دار پیدا نمی‌کردم یا با صورت حساب گاواهن‌ها کسی را نمی‌خنداندم، بقیه کارمندان دلخور می‌شدند. به تدریج شهرتم سر زبان‌ها افتاد و شخصیتی محلی شدم. شهر ما کوچک بود و معروف شدن در آن کار سختی نبود. روزنامه محلی سخنانم را چاپ می‌کرد و من مهمان همیشگی گرد همایی بودم. بر این باور بودم که ذوق قابل ملاحظه‌ای داشتم و در حاضر جوابی خودانگیخته بی‌نظیر بودم. با تمرین و ممارست این استعداد را پرورش دادم. البته ماهیت لطیفه‌هایم صمیمانه و دوستانه بود و باعث ریشخند و بی‌احترامی به کسی نمی‌شد. مردم همین که به من می‌رسیدند لبخند می‌زدند و هنگامی که سخنی بر زبان می‌راندم لبخندشان تبدیل به خنده می‌شد. من ازدواج کرده بودم و دو بچه دوست داشتنی داشتیم، پسری 3 ساله و دختری 5 ساله. در خانه پوشیده از درخت مو زندگی می‌کردیم و خوشبخت بودیم. حقوقم به عنوان حسابدار فروشگاه ابزارآلات طوری بود که با ثروت هنگفت و عوارض جانبیان فاصله بسیار داشت. به طور پراکنده چند لطیفه و استعاره بدیع نوشته بودم که به نظرم بسیار جالب بود و آنها را به نشریات ویژه‌ای که این جور چیزها را چاپ می‌کردند فرستادم. خیلی زود همه‌شان را برای چاپ پذیرفتند. خیلی از سردبیرها هم درخواست کردند همکاری بیشتری با آنها کنم. روزی از سردبیر یک هفته‌نامه معتبر نامه‌ای دریافت کردم. پیشنهاد کرده بود یک متن طنز بنویسم تا در ستون خالی هفته‌نامه‌اش چاپ شود. با این تذکر که اگر نتیجه کار رضایت بخش باشد، هر هفته چنین ستونی را به من اختصاص دهد. من به دعوتش پاسخ مثبت دادم و پس از 2 هفته قراردادی 1 ساله امضا کردم که خیلی بیشتر از حقوقم در فروشگاه ابزارآلات بود. سر از پا نمی‌شناختم. همسرم مرا به خاطر این استعداد بی‌پایان و موفقیت ادبی تحسین می‌کرد. آن شب با کوفته خرچنگ و شراب تمشک ضیافتی برپا کردیم. این فرصتی بود که می‌توانستم خود را از کار سخت نجات دهم. راجع به این موضوع با لوئیزا حرف زدم و به این نتیجه رسیدیم که باید از کارم استعفا بدم و خود را وقف طنز و شوخی کنم. استعفا دادم. همکارانم مهمانی خداحافظی ترتیب دادند. سخنرانی‌ام در آن مراسم درخشان بود. سخنانم را در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ کردند. صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و نگاهی به ساعت انداختم. به سراغ لباس‌هایم رفتم و داد زدم: دیر شد، وای خدایا. اما لوئیزا یادم انداخت که دیگر برده فروشگاه ابزارآلات و پیمانکارانش نیستم. حالا دیگر یک طنزنویس حرفه‌ای بودم. پس از صبحانه مرا با افتخار تمام به اتاق کوچک کنار آشپزخانه راهنمایی کرد. آه زن عزیزم، میز و صندلی و کاغذ و جوهر و پیپ آماده بود. به اضافه تمام ابزارآلات نویسندگی مانند یک گلدان پر از گل‌های سرخ تازه و پیچ امین‌الدوله، تقویم سال قبل روی دیوار، فرهنگ واژه و یک پاکت کوچک شکلات برای جویدن در فاصله بین الهامات ادبی. عاشق زنم هستم. روی صندلی نشستم و طرح‌های کاغذ دیواری اتاق را سیر کردم. طرح‌های پرنقش و نگار و کنیزکان و زوزنقه‌های رنگارنگ. به یکی از این طرح‌ها خیره شدم. نزدیک بود طنزی از دل آن به ذهنم عبور کند که صدای لوئیزا تکانم داد. عزیزم، اگه خیلی کار نکردی وقت ناهاره. به ساعتم نگاه کردم. بله، 5 ساعت از این شخم‌زنی توانفرسا گذشته بود. برای خوردن ناهار از اتاقم بیرون رفتم. لوئیزا گفت: اولش نباید خیلی کار کنی که. نمیدونم گوته بود یا ناپلون. گفته بود برای کارهای ذهنی 5 ساعت تو روز کافیه. میتونی امروز بعد از ظهر منو بچه‌ها رو ببری پارک؟ گفتم یه کمی خستم، اما قبول کردم و به پارک رفتیم. خیلی زود قلق کار دستم آمد. ظرف 1 ماه سفارش‌های نشریات را با همان سرعت سفارش های فروشگاه ابزارالات ارسال می کردم و موفق شدم. ستون مخصوص من در هفته نامه هم حسابی گل کرد و منتقدان در ارزیابی آثار من اذعان کردند که در عرصه طنزنویسی تحول عظیمی رخ داده است. برای نشریات دیگر هم مطلب می نوشتم و از این طریق درآمدم خیلی بیشتر شد. به پیچ و خم این کار مسلط شده بودم. می توانستم روی موضوع جالب فکر کنم و لطیفه دو طرفه از آن بسازم و پول در بیاورم. بعد اندکی دقت لازم بود تا لطیفه های بیشتری از آن موضوع اولیه خلق کنم و بیشتر و بیشتر پول در بیاورم. دست آخر لطیفه های بدیعی ساخته می شد که خودم هم نمی توانستم اصل و نسبشان را در ذهنم ردیابی کنم. پول پس انداز کردم. فرش های نو و ارگی بزرگ خریدیم. همشهری هایم دیگر مرا بزلگوی کم اهمیت فروشگاه ابزار فروشی نمی خواندند و از من به عنوان شهروندی قابل احترام یاد می کردند. پس از 5 یا 6 ماه ناگهان گویی دریچه طنز خودجوش در من بسته شد. دیگر از سیل شوخی ها و کنایه ها خبری نبود. گاه به سختی لطیفه‌ای سرهم می کردم. بیشتر به کلام دیگران گوش می سپردم تا شاید نکته ای ارزشمند از آنها شکار کنم. گاه مدادم را می جویدم و به کاغذ دیواری زل می زدم تا لطیفه‌ای ساده و بکر به ذهنم برسد. این بود که برای اطرافیانم تبدیل شدم به هیولا، زالو، آدمی بدقدم و خوناشام. حریص و تنخسته و نگران میان آنان وول می‌خوردم. به محض آنکه سخنی شنیدنی، مقایسه‌ای سرگرم کننده یا عبارتی دلچسب از دهان کسی خارج می‌شد، مثل سگی که برای استخوان سر از پا نمی‌شناسد، به تاخت دنبال آن می‌دویدم. جرأت نداشتم به حافظه‌ام اعتماد کنم. احساس گناه و خجالت را کنار گذاشته بودم و مطلب را در دفترچه یادداشتی که دیگر همه جا همراهم بود، یا روی سراستین کتم می نوشتم. دوستانم با دیدن من دچار شگفتی و تأسف می شدند. دیگران آدم قبلی نبودم. پیشتر مایه سرگرمی و شادیشان بودم، اما حالا صیاد اشتباهاتشان بودم. دیگر با دیدن من حتی لبخند هم نمی زدند. در برخورد با من بسیار محتاط و پرتکلف بودند. نمی توانستم مانند گذشته امرار معاش کنم. من همچون روباهی ماتم زده دلم می خواست کلاغ‌ها، یعنی همان دوستانم، آواز بخوانند تا بلکه از میان منقارشان ذره‌ای شوخ طبعی پایین بیفتد. کم کم همه از من دوری جستند. حتی لبخند زدن یادم رفت. چه رسد به اینکه اجرت لطیفه های دزدیده از دیگران را بپردازم. هیچ فرد و مکان و زمان یا موضوعی خارج از دایره جستجوی من برای یافتن لطیفه نبود و حتی لابلای دعاها و موعظه های کلیسا به دنبال غنیمت می‌گشتم. وقتی کشیش لب به سخن می گشود و سرود مذهبی بلند بالایی را سر می داد، پیش خودم می گفتم سرود بلند بالا، سرود قد بلند، کمر باریک، ترکه‌ای. موعظه از صافی ذهنم می گذشت و بیان که به اصول جدیش توجه کنم، با تمام وجود دقت می کردم جناس یا شوخی ظریفی از دستم در نرود. در جدی ترین سرودهای گروه همسرایان دقت می کردم تا با تغییر شوخی های قدیمی درباره حسادت خواننده های سوپرانو، تنور و باس لطیفه بسازم. خانه‌ام شده بود میدان شکار. همسرم یک زن تمام عیار است، رک و راست، احساساتی و عجول. قبلاً حرفهایش مایه آرامش من بود و شادم می کرد. حالا روی کلامش کار می کردم. او گنجینه ای از زد و نقیزهای شنیدنی و سرگرم کننده ویژه زنان بود. کم کم آن مرواریدهای حماقت و سرگرمی را که فقط باید محیط مقدس خانواده را با آنها روشن می کردم صید کردم. با زیرکی اهریمنی او را تشویق می کردم صحبت کند. او هم بی هیچ سوء ظنی از هر دری سخن می گفت. من هم حاصل این گفتگوها را در قالب صفحات چاپ شده رایج در معرض دید عموم قرار می دادم. من به مثابه یهودای ادبی به او عشق می ورزیدم و خیانت می کردم. از اعتمادش جامعی رنگارنگ و پر از حاشیه می دوختم تا با آن در شهر بگردند و برقصند. آه لویزای عزیز، چه شبها که همچون گرگی بیرم بالای سرت خم شدم و به زمزمه های گاه و بیگاهت گوش سپردم، به این امید که خوراک شوخی روز بعدم را تدارک ببینم. اوضاع از این بدتر هم شد. وای خدای من، تومه بدی شکارم بچه هایم بودند. گای و ویولا سرشار از کودکی و افکار و سخنان جالب و خنده دار بودند. کوشیدم این نوع لطیفه را هم وارد بازار کنم و بخش ثابتی را در مجله با عنوان شگفتی های خنددار کودکی به چاپ برسانم. مانند سرخپوستی که در کمین آهو می نشیند، من هم کودکانم را می پاییدم. پشت در یا مبل پنهان می شدم یا میان درختچه های حیات می خزیدم تا سخنانشان را به هنگام بازی استراق سم کنم. خلاصه اینکه تمام ویژگی های یک افریته را داشتم، با این تفاوت که احساس پشیمانی نمی کردم. روزی هنگامی که هیچ فکر تازه‌ای نداشتم و روز بعد باید سفارش را می فرستادم، خودم را لابلای انبوهی از برگ های پاییزی پنهان کردم، به این امید که بچه هایمان اطراف بازی کنند. به سختی می توانم باور کنم که گای از محل اختفای من خبر داشت، اما نمیدانم چطور شد که آمد طرف من و برگ ها را به آتش کشید و لباس های تازه‌ام را خراب کرد و چیزی نمانده بود که بسوزم. فرزندانم به تدریج از من دوری جستند. اغلب وقتی مثل دیوی افسرده به سراغشان می رفتم، می شنیدم که به هم می گفتند بابا داره میاد، و اسباب بازی هایشان را جمع می کردند و سری به جای امن می رفتند. چه آدم رزل و سیاه روزی بودم. هنوز پول خوبی در می آوردم. پیش از آن که یک سال تمام شود $1000 پس انداز کرده بودم و در آسودگی زندگی می کردم. اما به چه قیمتی؟ نمی دانم واژه مطرود دقیقاً یعنی چه، اما به نظرم می شد این واژه را با خیال راحت در مورد من به کار برد. هیچ دوست یا سرگرمی نداشتم و از زندگی لذتی نمی بردم. سعادت خانواده‌ام را قربانی کرده بودم. زنبوری بودم که شهدی نکبتبار را از خوشبوترین گلهای زندگی می مکیدم و با نیش خود همه را از خودم دور می ساختم. روزی مردی با لبخندی گرم و دوستانه هم صحبتم شد. ماه‌ها بود که با کسی اینطور حرف نزده بودم. از جلوی مؤسسه کفن و دفن پیتر هفلبور می گذشتم. پیتر جلوی در ایستاده بود و به من سلام کرد. ایستادم و تحت تأثیر احوالپرسی او میخکوب شدم. از من خواست داخل شوم. روزی سرد و بارانی بود. وارد اتاق پشتی شدیم که بخاری کوچکی در آن روشن بود. مشتری آمد و پیتر مدتی مرا تنها گذاشت. با رفتن او احساس زیبایی از آرامش و رضایت بر قلبم نشست. اطراف را ورانداز کردم. چند ردیف تابوت چوبی براق، پارچه های سیاه، چند پایه، پرچم های عزا و تمام ساز و برگ مورد نیاز کسب و کاری جدی. در آنجا آرامش و نظم و سکوت منزلگاه ابدی و حس و حالی شکوهمند را تجربه کردم. آنجا در حاشیه زندگی مکان کوچکی یافتم که میشد در آن آرامش ابدی را احساس کرد. همین که از در وارد شدم تمام لودگی های عالم از من فاصله گرفت. در آن فضای تلخ و باشکوه جای هیچ شوخی و مزاح نبود. روی کاناپه تزیین شده با افکار دلنشین لم دادم و آرامشی عجیب وجودم را لبریز کرد. 15 دقیقه پیش فقط یک طنز نویس تنها بودم، اما حالا فیلسوفی بودم پر از آرامش و آسایش. از خیلی چیزها گریخته بودم، از شوخی و طنز، از تعقیب گیج کننده شوخی‌های مؤدبانه، از جستجوی پایان ناپذیر لطیفه‌ها و از شکار بی‌امان حاضر جواب‌های تند و تیز. هفلبور را خوب نمی شناختم. وقتی برگشت فرصت دادم صحبت کند. هرچند می ترسیدم کلامش با مرثیه دلنشین مؤسسه هماهنگ نباشد و همه چیز خراب شود. اما خراب نشد. خیلی هماهنگ بود. احساس خوشبختی می کردم. سخنانش در حد اعلا یک نواخت و کسالت بار بود. دریای سیاه در مقایسه با کلام او به فواره خروشان می مانست. هیچ نکته طنزآمیزی سخنانش را سبک و خفیف نمی کرد. کلمات پیش پا افتاده و بیمزه یکی یکی از دهانش بیرون می ریختند. من کمی به خود آمدم و یکی از داغ‌ترین لطیفه هایم را تعریف کردم. اما هیچ تأثیری نداشت و فضا کاملا یخ بود. از آن لحظه به آن مرد سخت علاقه‌مند شدم. هفته‌ای 2 یا 3 بار بعد از ظهرها سراغ هفلبور می‌رفتم و در اتاق پشتی مؤسسه‌اش خوش می‌گذراندم. این تنها خوشگذرانی من بود. صبح‌ها زود از خواب بیدار می‌شدم و سریع کارم را انجام می‌دادم تا زمان بیشتری را در پناهگاه هم بگذرانم. فقط در آنجا بود که عادت بیرون کشیدن شوخی و طنز از محیط اطرافم را فراموش می‌کردم. حتی اگر تلاش می کردم گفتار پیتر جایی برای این کار باقی نمی گذاشت. در همین شرایط به تدریج روحیه‌ام را بازیافتم. دریافتم که انسان در کنار کار به تفریح هم احتیاج دارد. وقتی از کنار یکی دو نفر از دوستان سابقم در خیابان می‌گذشتم، لبخند می‌زدم و آنها را حسابی شگفت زده کردم. با نقل چند لطیفه در حضور اعضای خانواده‌ام آنها را مات و مبهوت می‌کردم. مدت‌ها چنان گرفتار کابوس طنز و شوخی شده بودم که حالا می‌خواستم برای جبران استراحت کنم. کم کم کار کساد شد. راستش از این بابت خیلی ناراحت نشدم. اغلب پشت میزم سوت می‌زدم و راحت‌تر از قبل می‌نوشتم. متون کاریم را بی‌صبرانه تمام می‌کردم تا مثل دائم الخمری که شتاب زده به میکده می‌شتابد، به قرار همیشگی‌ام برسم. همسرم خیلی دوست داشت بداند عصرها کجا می‌روم. فکر کردم بهتر است چیزی به او نگویم. زنها از این امور چیزی سر در نمی‌آورند. آه زن بیچاره، حتما شوکه می شد. روزی یک دستگیره نقره‌ای تابوت و یک پر پرزدار اسب نشکش برای گردگیری کاغذهایم خریدم. دوست داشتم این دو وسیله را روی میزم ببینم و همیشه به یاد محبوبم در اتاق پشتی مؤسسه هفلبور باشم. اما لوئیزا آنها را دید و از ترس جیغ کشید. مجبور شدم بهانه‌ای برای داشتن آنها سرهم کنم، اما نگاهش نشان داد که به هیچ وجه راضی نمی شود. این بود که فوری آنها را برداشتم. روزی پیتر پیشنهادی کرد که دست و دلم لرزید. با حالتی معقول و منطقی حسابهایش را نشانم داد و توضیح داد که کسب و کارش رونق خاصی گرفته است. می‌خواست با فرد دیگری که پول هم داشته باشد شریک شود. ترجیح می‌داد آن فرد من باشم. آن روز بعد از ظهر وقتی از پیتر جدا شدم، قرار شد $1000 را که در بانک داشتم به او بدهم و در کار کفن و دفن شریک شوم. با احساس شادی و هیجان آمیخته با اندکی تردید راهی خانه شدم. می‌ترسیدم قضیه را برای زنم تعریف کنم، اما از خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. حالا به جای نوشتن طنز و شوخی می توانستم یک بار دیگر به جای خنداندن دیگران خودم از زندگی لذت ببرم. آه چه موهبتی نصیبم می شد. سر میز شام لوئیزا چند نامه نشانم داد که وقتی خانه نبودم تحویل گرفته بود. خیلی از آنها حاوی دست نوشته های پذیرفته نشده من بود. از وقتی با حفل بردم خور شده بودم، نوشته هایم به گونه هشدار دهنده ای رد می شد. این اواخر مقاله ها و لطیفه هایم را خیلی سریع و روان می نوشتم، در حالی که قبلا مثل کارگر ساختمانی جان می کندم و عرق می ریختم. نامه ای از سردبیر هفته نامه ای که با آن قرارداد یک ساله داشتم دریافت کردم. زندگی را با پول مقاله هایی که برای آن مجله می نوشتم می گذراندیم. نامه به شرح زیر بود: آقای عزیز، همانطور که مطلعید، قرارداد یک ساله ما این ماه به پایان می رسد. با این که به ضرورت تمدید قرارداد واقفیم، ناچاریم اعلام کنیم که تمایلی به ادامه همکاری در سال آینده نداریم. ما از سبک طنز شما کاملا راضی بودیم و به نظر می آید بخش وسیعی از خوانندگان ما را هم راضی کردید. اما در طول 2 ماه گذشته افت محسوسی در کیفیت نوشته های شما مشاهده شده است. آثار قبلی شما سرشار از مزاح و شیطنت خودجوش و ساده بود، اما اخیراً نثرتان متکلف، پیچیده و غیر واقعی شده است و نشان می‌دهد نویسنده فرایندی سخت و طاقت فرسا برای نگارش آن تجربه کرده است. متاسفیم که دیگر نمی‌توانیم از آثارتان در مجله استفاده کنیم. ارادتمند شما، سردبیر. نامه را به همسرم دادم. سخت برآشفت و اشک از چشمانش سرازیر شد. با عصبانیت داد زد:
مرتیکه بی‌شعور، من هنوزم مطمئنم تو خیلی خوب می‌نویسی. اتفاقا راحت‌تر از قبلم می‌نویسی.
و بعد به نظرم لوئیزا به یاد چک‌هایی افتاد که دیگر سر ماه برای من ارسال نمی شد. این بود که جیغ کشید:
وای، حالا چی کار میکنی؟
در جواب از روی صندلی بلند شدم و دور میز شام رقصیدم. مطمئنم که لوئیزا خیال میکرد این قضیه مرا دیوانه کرده است. به گمانم بچه ها هم بدشان نمی آمد دیوانه شده باشم، چون شاد و آوازخوان دنبالم راه افتادند و به تقلید از من جست و خیز کردند. حالا مثل روزگار گذشته هم بازیشان شده بودم. داد زدم:
امشب میریم نمایش، جونمی جون، بعد واسه شام دیر وقت عجیب و غریب مفصل میریم رستوران پالاس.
بعد با شادی اعلام کردم که به تازگی در یک مؤسسه کفن و دفن پرسود شریک شدم و اینکه میخواهم همه آن لطیفه های نوشته شده را بسوزانم و خاکسترشان را به باد دهم. همسرم نامه سردبیر به دست هیچ عکس العملی نشان نداد جز آنکه چند لبخند کم رنگ زد. او با آن خلق و خوی زنانه اش نمیتوانست به ارزش اتاق پشتی کوچک مؤسسه کفن دفن و دفن هفلبور پی ببرد. در پایان باید بگویم امروز در این شهر هیچ کسی را دوست داشتنی تر و بزلگو تر از من نمیابید. بار دیگر لطیفه هایم سر زبان هاست. دوباره از درد دلهای همسرم لذت میبرم بی آن که از بازگویی آنها احساس گناه کنم. بار دیگر گای و ویولا در آغوشم بازی میکنند و از آزارگری هولناک نمیترسند که عادت داشت دفترچه به دست مثل سایه تعقیبشان کند. کاروبارمان حرف ندارد. من به حساب کتاب خود مؤسسه میرسم و پیتر هم به امور خارج از مؤسسه رسیدگی میکند. او معتقد است لودگی و سرزندگی من هر مراسم تشییع جنازه ای را به سادگی به جشنی پرشکوه تبدیل میکند. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. اعترافات یک طنز نویس یکی از داستانهای کمتر شناخته شده اما خیلی خاص او هنریه. این داستان تو نگاه اول یه روایت ساده و طنزآمیزه، اما وقتی دقیق تر میشی میبینی مثل اکثر آثار او هنری پشت همین طنز یه نقد اجتماعی و تلخ عمیقی پنهان شده. همه فکر میکنن نوشتن طنز یعنی خندوندن مردم، ولی اگه یه روزی بفهمی هر چی مردم بیشتر میخندن تو کمتر خودتی چی؟ این جمله خلاصه کل قصه اعترافات یک طنز نویسه. قصه درباره نویسنده که با عشق شروع میشه، با کلمه ها بازی میکنه، از دلش مینویسه، مردم رو میخندونه، اما کم کم همون مردم، همون خنده ها براش میشن یه قفس نامرئی. طنز نویس قصه از یه جایی به بعد دیگه برای دل خودش نمینویسه. مینویسه که بخندونه، مینویسه که بخرن، مینویسه که محبوب بمونه و هر چی بیشتر مینویسه درست خنده ها بیشتر میشن، ولی رد پای خودش تو اون اثر کمتر. خلاقیت و هنرش جاشو میده به فرمول ها و دلش میشه یه دفترچه یادداشت پر از جوکای سفارشی. اما این قصه فقط درباره نویسنده ها نیست، میتونه قصه هر کدوم از ما باشه. وقتی کارمون، هنرمون یا حتی زندگیمون رو به جای دل خودمون واسه چشم بقیه انجام میدیم، وقتی اون چیزی رو انتخاب میکنیم که بیشتر دیده بشه، نه اون چیزی که واقعا خودمون میخوایم باشه. من این حس رو بارها توی راوی تجربه کردم. بارها قصه هایی رو گفتم که به نظر خودم درست بوده، ولی خیلی فیدبک مناسبی نگرفتم و اکثر اوقات یاد این قصه میافتم که من واسه بقیه دارم مینویسم یا واسه اینکه خودم توی اون اثر باشم. مگه این بقیه‌ای که دارم میگم چه جوری از راوی خوششون اومده؟ آیا غیر از این بوده که وقتی من خودم بودم اونها از راوی لذت بردن؟ حالا چرا میخوان من اون چیزی باشم که اونا دوست دارن؟ به همه این چیزا که فکر میکنم تهش به این نتیجه میرسم که بابا من واسه دل خودم تولید کنم. هر کی دلش با من یکی گوش میده دیگه. من به نظرم هر قصه ای یه روح داره و اون روح فقط وقتی زنده میمونه که از دل من بیاد، نه از سلیقه بازار. امیدوارم این قصه هوشیارتون کنه تا اونجایی که دارید برای بقیه زندگی میکنید، برای حرف بقیه، برای نگاه بقیه، برای تعریفای بقیه وایسید، استوب کنید، یه نگاه به خودتون بندازید، ببینید حالتون با اون جریان خوبه یا نه و بعد اون چیزی که دوست دارید رو ادامه بدید. خیلی خب، به نظرم اون چیزایی که میخواستم بگم و گفتم. تو اپیزود بعدی لالالند منتظرتونم.